بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، سال پنجم، جلسه 471، روز سه‌شنبه، مورخ 18/6/93، آغاز سال تحصیلی 93-94.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على اهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. از ذات مقدس پروردگار و با امید عنایت اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، و با امید این که اعمالمون، گفتارمون، مشی علمیمون در این سال تحصیلی مورد رضایت آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیرد، بحث رو آغاز میکنیم. قبلا اشاره کرده بودیم در سال گذشته که قبل از ورود به مباحث حج و عمره و اقسام و احکام آن، دو بحث مهم مورد بررسی و تنقیح قرار می گیرند. یکی بحث نیابت در حج و احکام آن بود که ضمن مسائل هجدهگانه‌ای سال گذشته تماما بررسی شد. بحث دوم وصیت به حج و احکام وصیت به حج است که سال گذشته بررسیش رو آغاز کردیم و چهار مسئله از این مسائل وصیت به حج مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت و در هر کدام از این مسائل و فروعاتش نظر مختار انتخاب شد. فعلا وارد می شویم طبق تحریر الوسیله مسئله پنجم از مسائل وصیت به حج رو مورد بررسی قرار میدیم که از این مسئله به بعد شاید بسیاری از فروعاتش مباحث مفیدی باشد که در مطلق وصیت کاربرد داره حتی غیر از حج. در این مسئله پنجم دو مطلب مهم مورد بررسی قرار می گیرد. مطلب اول، وصیت به حج شده است از سوی وصیت کننده، وصیت به حج با ملاحظه مره یا تکرار سه فرض مهم دارد. فرض اول، وصیت می کند به حج و تعیین می کند مره یا تکرار رو. یه وصیت می کنم یک بار حج از طرف من برید، وصیت می کنم سه بار حج از طرف من برید، یک فرض. فرض دوم، وصیت به حج می کند بدون ذکر مره یا تکرار، حجو عنی، از طرف من حج بده، وضعی وصیت چه میشه؟ فرض سوم این است که وصیت میکند به حج با تکرار ولی تعداد رو ذکر نمی کنم، حج عنی مکررن. اینجا وضعیت چگونه است؟ در مسئله پنجم مطلب اول این سه فرض مورد بررسی قرار می گیرد. فرض اول، مطلب علمی مهم نداره، وضعیتش روشن است. اگر وصیت کرد به حج مره یا تکرار معین شد، لا شبهت در این که عمل به وصیت لازم است. اگه گفته یک حج حجۃ الاسلام است، مستطیع بوده از اصل برداشته میشه. اگه تکرار حج است، از ثلث برداشته میشه. علی حال باید به این وصیت عمل بشه. این بحثی نداره. ادلش هم از ما سبب سایر مسائل گذشته در باب وصیت به حج روشن شده. لذا این فرض بحثی نداره. حضرت امام می فرماین لو اوصا و عین المره و تکرار به عدد معین تعین. یک فرض. فرض دوم که مورد بحث و اختلاف است این است که وصیت کرده است به حج، نه مره رو ذکر کرده است و نه تکرار رو. هیچ قرینه حالیه یا مقالیه هم بر احدهما نیست. اینجا چه باید کرد؟ در وصیت گفته است، نوشته است حج عنی، از طرف من حج انجام بدید. قطارتن اینجا قرینه حالیه داریم، قرینه مقالیه ای داریم که مقصودش حجۃ الاسلام است. لا بحث، حجۃ الاسلام شو بدن برد. اما نه قرینه داریم بر مره، نه بر تکرار، نه بر اینکه حجۃ الاسلام است یا نیست. مثلا یا فرض کنید حجۃ الاسلام رو رفته باز میگه حج و عنی، اینجا باید چه کرد با این وصیت؟ دو نظریه و دو قول در بین فقها موجود است. قول اول که مشهور فقها قائلن متقدمن و متأخرن و منهم سید صاحب عروه و حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه می فرماین حج واحد برای این وصیت کافی است. یک حج از طرف او بدن. حالا نیتش هم بعد ممکنه اشاره کنیم، ما فی الذمه نیت کنن تمام. یک قول دوم این است که این حج باید تکرار بشه مادام از سلس و باقی هم ولو 50 تا حج بشه. وصیت کرده حج و عنی، یه حج و عنی میگن هر مقدار سلسش باید در حج مصرف بشه ولو 50 تا حج بشه پول سلس این میت. خب این نکته اختصاص به حج هم نداره. دقت کنید، ممکنه همین مسئله با یه نگاهی به سایر وصیت هم سرایت داده بشه. نیست دیگه، وصیت دیگه این غیر از حج نیستش و وصیت دیگر این غیر از حج نیست. فرض این، حالا میاد در یکی از مسائل وصیت دیگری باشه با حق، چگونه است او ذات جای خودش در یکی از مسائل وصیت خواهد آمد. این قول دوم رو مرحوم شیخ طوسی در نهایه و تهذیب انتخاب نموده است. صاحب حدائق در کتاب حدائق و مرحوم نراقی در کتاب مستند همین قول رو برگزیده است. دقت کنید، مرحوم آقای گلپایگانی حاشیه‌ای بر عروه دارند که از یه حاشیه استفاده میشه، ایشون هم همین قول رو انتخاب کرد. حالا مناسکشون رو من فرصت نکردم نگاه کنم، نگاه کنید، چون مشهور در حوزه اینه که مرحوم آقای گلپایگانی در حج استنتاجات قویی از روایات داشتن. بالاخره ببینید در مناسکشون هم طبق همین نکته‌ای که در حاشیه عروه دارن فتوا میدن یا نه. عبارت حاشیه عروه اینه: آنجا که سید صاحب عروه، باز در مسئله پنج وصیت که اینجا در این مسئله توافق شده بین عروه و تحریر، هر دو مسئله پنج است، مرحوم سید صاحب عروه عبارتشون اینه: فما عن الشیخ و جماعت من وجوب تکرار مادام سلس و باقیان ضعیفون. یعنی سید صاحب عروه است، بعضی که قول اول رو انتخاب میکنه میفرماید یک حج کافیست، میگه اون چه نقل شده از شیخ و جماعتی از این که واجب تکرار مادام از سلس و باقیان، این ضعیفون. مرحوم آقای گلپایگانی اینجا یک حاشیه دارن میفرماین بل لا یخلو عن قوت لاعتبار مستندی. یه قول خالی از قوت نیست چون مستندش معتبر است. یه حرف آقای گلپایگانی است، همین قولی که به شیخ نسبت داده شده، یعنی شیخ دارن دیگه در نهایه و تهذیب، صاحب حدائق داره، مرحوم نراقی داره، سید صاحب عروه میگه یه قول ضعیفون، مرحوم آقای گلپایگانی میفرماین لا یخلو عن قوه لاعتبار مستنده، چون مستندش معتبر است. دقت کنید، قائلین به قول دوم که تکرار حج است مادام سلس و باقیان، برای اثبات این نظریه به دو دلیل تمسک کردن. صاحب حدائق هر دو دلیل رو ذکر میکنه و علی ظاهر قبول داره، ولی مثل شیخ طوسی و ظاهرن مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم نراقی یک دلیل رو بر مدعا میپذیرن. دلیل اول که از صاحب حدائق میفرماید قواعد کلی علم اصول اقتضا می کند که بگوییم تکرار واجب است الى نهایت ثلث، تا وقتی ثلث باقی باشه. دلیل شیخ طوسی و مرحوم نراقی و مرحوم آقای گلپایگانی روایات خاصه است که به بررسی اون روایات میرسیم. صاحب حدائق در توضیح این دلیل خودشون می‌فرمایند تمسک به اصالت الاشتغال اقتضا می‌کند که بگوییم تکرار واجب است تا وقتی ثلث باقی است. توضیح دلیل این است که کأنه میگویند وصیت کننده با وصیت خودش حج عنی ذمه وارث و وصی رو مشغول کرده است به حج. شک داریم آیا با حج واحد فراغ ذمه وصی و وارث انجام شده است یا انجام نشده است؟ اشتغال یقینی، براءت یقینی میخوام باید حج دوم انجام بده. حج دوم انجام شد باز شک داریم ذمه‌اش فارغ شده یا نه. حج سوم تا وقتی ثلث تمام بشه، وقتی ثلث تمام شد یقین داریم دیگه وصیتی نیست، ذمه فارغ شد. این کلام مرحوم صاحب حدائق از سوی جمعی از محققین از جمله صاحب جواهر مورد اشکال قرار گرفته است. برای توضیح این اشکال مقدمه ای رو ذکر می کنیم که اشکال دقیقا روشن بشه. مقدمه این است که در علم اصول خوانده ایم که صیغه امر دلالت می کند بر طلب طبیعت، و طبیعت محقق می شود به صرف الوجود در خارج، نه مطلق الوجود. مثلا مولا امر کرد سل یا اشتر لحم به اول صلات که صرف الوجود است، طبیعت مأمور به محقق شد و امر ساقط شد. تکرار در مرحله دوم، سوم و چهارم احتیاج به قرینه خاصه دارد. لذا اگه مولا گفت سله، یک نماز خونده آدم دیگه امر ساقطه، نماز دوم رو به قصد امرم نمیتونه بخونه، مگر اینکه قرینه بر تکرار باشه. خوب دقت کنید، مفاد این معنا این نیست که پس امر دلالت میکند بر مره. خوب دقت کنید، در اصول جاش در اصوله، نه خیر، یعنی کسی نتیجه نگیره پس میگه صیغه امر دلالت بر مره میکنه، ابدا بحث مره نیست، بحث صرف الوجوده. فرقش با بحث مره چیه؟ ایره یک جا ما اشاره کرده ایم در اصول، مره با تکرار عرضی منافات داره، اما صرف الوجود با تکرار عرضی منافات نداره. اگه مولا گفت سله، مولا گفت تصدق، شما در مرحله اول 5 صدقه دادید، بر هر 5 صدقه معدای مأمور به صدق میکنه در عرض هم. اینجا مره نیست ولی صرف الوجود هست. اما همینجا اگه تکرار طولی شد، مولا گفت تصدق، صدقه اول رو شما دادید ساعت 8 صبح، صدقه دوم ساعت 9 صبح میخواید بدید، دیگه متعلق امر نیست، چون با او تصدق امر ساقط شد. اما 5 صدقه ساعت 8 صبح همه میشن معدای امر. این فرق بین مره و صرف الوجوده. حالا تمام کلام در اصول فعلا به اون کاری نداریم، اون چه هست اینه که در اصول میگن امر دال بر طلب طبیعت است، طبیعت هم با صرف الوجود در خارج محقق میشه. خب دقت کنید، بعد از این مقدمه فرض این است که در وصیت گفته شده است حج عنی، و فرض این است که قرینه بر تکرار نداریم، مأمور به ما در این وصیت صرف الوجود است، حج اول که اعطا شد یقین داریم معدای امر که طلب طبیعت است انجام شده است، شک داریم آیا وصیت کننده اراده کرده بود تکرار را یا اراده نکرده بود تکرار را؟ در حقیقت مورد شک ما میشه اقل و اکثر، یقین داریم یک بار رو اراده کرده است ایجاد طبیعت رو به حج اول اراده کرده بود، نسبت به حج دوم و سوم شک که در تعلق تکلیف به اکثر است، مجرا مجرای براءت است، لذا تمسک به اصالت الاشتغال از جانب صاحب حدائق قابل قبول نمی باشد. پس کلمات جواهر رو مراجعه کنید، اینجا میگه یک بار کافی است، یک جا دلیل میگه لأصالت البراءه. کلمات بعض دیگر مراجعه کنید میگن اینجا اصالت الاشتغال نیست، اقل و اکثر است. همه اشاره به یک مطلب داره. این توضیحی که در مقدمه گفتیم خوب حفظش کنید، تطبیقش کنید بر اینجا. اینجا مورد اصالت الاشتغال نیست، یقین به تکلیف داریم نسبت به مورد اول حج اول، نسبت به تعلق تکلیف به حج دوم شک داریم، شک داریم وصیت کننده اراده کرد حج دوم رو یا نه، نسبت به اکثر تعلق اراده او به اکثر شک داریم، اصالت البراء از اکثر جاری میشه. پس نتیجه این که طبق قواعد اولیه اصول مورد از موارد شک در اقل و اکثر است، اونم شک در اقل و اکثر استقلالی است و به اتفاق نظر اصولیین اصالت البراءه از اکثر جاری میشه. این دلیل اول ضعفش روشن شد. دلیل دوم تمسک به روایاتیست در این باب که صاحب وسائل در باب چهارم از ابواب نیابت در حج این روایات رو آورده است. سه روایت رو مراجعه کنی در رابطه با این روایات هم بحث سندی وجود داره هم بحث دلالی. نسبت به سند این نگاه ها رو ببینید. سید صاحب عروه کأن این روایات رو سندن معتبر می دانه، ولی می فرماید این روایات ساقطون لاعراض المشهور. یک نگاه مرحومای گلپایگانی در حاشیه‌شون بر عروه می فرماید لاعتبار المستند و اعراض المشهور غیر مسلمه. همین روایات معتبره، هم اعراض مشهور مسلم نیست. کی گفته مشهور از اینا اعراض کرد؟ پس بنابراین میشه لا یخلو من قوه فتوا بدیم، خالی از قوت نیست که بگیم تکرار حج مادام از سلس و باقیه. چون مستند معتبر است، اعراض مشهورم مسلم نیست. اینم یک نگاه. نگاه سوم، حاشیه حضرت امام و مرحومای خویی رو در همین مسئله پنجم وصیت در عروة الوثقی مراجعه کنی. امام می‌فرمایند لقصور المستند، مرحوم آقای گلپایگانی می‌فرمودن لاعتبار المستند، مستند معتبر، امام می‌فرمایند لقصور المستند، مستند ضعیف خاسر. وقت توضیح هم دارن، یه توضیح چند خطی امام دارن و توضیحشون رو نگاه کنید، فردا که بررسی کردیم بعد اون توضیح کاملا روشن میشه. مرحوم آقای خویی هم در حاشیه بر عروه الاخبار فی نفسها ضعیفتون فرمایی، یعنی روایات ضعیفه، احتیاج نداریم به این که بگیم مشهور ازشون اعراض کردن، ضعف سندی داره. خب ببینید سه تا نظریه شد، این رو باید بررسی کنیم. یک، سید صاحب عروه از کلماتش استفاده می شود که روایات معتبر است از سیاق کلامش، ولی ساقط است چون مشهور از این روایات اعراض کردن، طبقی روایات فتوا ندادن. مرحوم آقای گلپایگانی می فهمند نخیر، مستند معتبر است، اعراض المشهور غیر مسلم، اعراض مشهورم مسلم نیست، پس فتوا بدید. امام آقای خویی می فرمان نخیر لقصور المستند، مستند ضعیفه. حالا ببینیم لاعتبار المستند چرا، لقصور المستند چرا، چه نظریه رو انتخاب کنیم، سندی روایات معتبره یا نه، اگه سند معتبره نسبت به دلالت چه کنیم. روایات رو در باب چهارم از ابواب نیابت در حج مراجعه می کنید، توضیح بحث سندی و دلالیش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.